بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در جلسه گذشته فرضها و صورتهایی را بیان کردیم در مقایسه میان نتیجه تفکر عقلی مستقل در اعتقادات با اونچه که مستفاد از متون وحیانی یعنی آیات و روایات است، که در یک فرض اونچه که از آیات و روایات استفاده می شود نص و صریح است، یعنی مفاد قطعی و یقینی است. در این صورت اگر فرضاً استدلال عقلی نتیجهش مخالف با اونچه که از وحی به صورت صریح استفاده شده است یعنی قطعی و یقینی است، اگر مخالف باشد بایستی تفکر عقلی را مورد بازنگری قرار داد و خلاصه تقدم با وحی است در این فرض، یعنی با مفاد فرض. حالا اینکه اصلا داریم یا نداریم چنین فرضی رو بحث دیگری است، بحث مصداقیه، اما حکمش این. همچنین فرض دیگر این بود که مفاد کتاب و سنت وحی صریح نیست، اما قرائن و شواهد به قدری فراوان است که اطمینان برای انسان ایجاد می کند، حالا به اون یقین 100% که احتمال خلاف داده نشود نمی رسد، اما یک اطمینان محکم بر اساس این مجموعه قرائن و شواهدی که وجود داره حاصل می شود. در این فرض نیز تفکر مستفاد از وحی حاکم است و بایستی اون را مهماه اونجایی که امکان پذیره اون استدلال عقلی را با او همسو کرد و نمی شود به سادگی از این گونه موارد از وحی گذشت به بهانه این که تفکر عقلی انسان به یقین رسیده است. این جاییست که بایستی تأمل کرد و به نظرم همونطوری که عرض کردم تقدم و اصالت از آن مدلول و مفاد است که از آیات و روایات استفاده شده. این هم قسم دوم. و فرض سوم این بود که اون چه که مستفاد از کتاب و سنت است در حد ظاهری است که قرائن و شواهد زیاد هم اون را تأیید نمی کنه، به مرز اطمینان نمی رسه، بلکه واقعا یک ظنی است، یک مفاد ظنی هست. اگر اینطور باشه و نتیجه تفکر عقلی یقینی باشد، در اینجا برعکس این تفکر عقلی حاکم است و بایست این را مقدم داشت. حالا اگر وجهی برای توجیه و تأویل اون ظاهر وجه درستی به نظر می رسد، خب تأویل و توجیه می شود، یعنی از اون ظاهر انسان عدول می کنه و اظهار نظر می کند در باره اون ظاهر وحیانی، یعنی معنای اون را بیان می کنه، می گوید مراد این، اظهار نظر می کنه. و اگر وجهی به نظرش نیامد، نتوانست وجهی را برای بیان معنای مراد اون ظاهر وحیانی بگوید، ضرورتی نداره، سکوت میکنه، توقف میکنه، و به اصطلاح گاهی میگویند تفویض، یعنی واگذاردن معنای مراد این ظاهر به معصوم، به خدای حکیم، به معصوم، به پیامبر، به امام اظهار نظر نمی کنه، بنابراین واجب نیست. اما در هر حال چون تفکر عقلی او را به یقین رهنمون شده و مقابلی هم نداره، معارضی در حد یک ظاهر ظنی و مفاد ظنی هیچگاه از نظر ارزش علمی نمیتواند با یقین برابری کنه که بگوییم مکافئ هست، معارضه، اینجور نیست. پس این بلا معارضه در این فرض. این سه فرض اساسی است که بالاخره ممکنه به وجود بیاد. یعنی وقتی که ما تفکر عقلی را به کار میگیریم در باب اعتقادات و از اون طرف هم به وحی و متن وحی رجوع میکنیم، در همون مسئله یکی از این صور که عرض کردیم ممکنه ما باش مواجه بشیم. بعد اضافه کردیم که از یک منظر دیگر که باز به همین مسئله ما نگاه کنیم، به این صورت میشود که گاهی اون چه که از راه تفکر عقلی به اون رسیده ایم و مخالفت پیدا کرده با مستفاده از آیات و روایات، این خود دو صورت داره. یعنی از یک نگاه دیگر در اینجا اونجا تقسیم ثلاثی بود، فروض سگانه ای را مطرح کردیم. فرض اول مدلول وحیانی صریح، فرض دوم صریح نیست اما قرائن فراوانی هست، مفید اطمینانه، فرض سوم فقط ظنی. اما از این منظر و از این جهت که ما بنگریم تقسیم می شود ثنائی، یعنی دو گونه است. یک فرض این است که در بین آیات و روایات برای این نتیجه تفکر عقلی، استدلال عقلی، مؤید و شاهدی می توان یا از ظواهر آیات یا روایات که قرینه‌ای باشه، شاهد باشه، مؤید باشه. یه وقت اینجوری، یه وقت نیست. پس فرق می‌کنه. در اون صورتی که نیست، یعنی مؤیدی ما نداریم، تفکر عقلی به تنهایی مقایسه می‌شود با مدلول وحیانی و وحی. حکمش همونه که عرض کردیم دیگه. در واقع برمیگردیم به همون فرض پیشی. چون قرینه‌ای مؤیدی که نداره، یا در مقابلش نص است، یا در مقابلش ظاهر با قرائن زیاد است، یا ظاهر بدون قرائن، همون است که گفتیم. انما الکلام و سخن در این که مؤیدی هم داشته باشه. خب موارد زیاد از این قسم، یعنی اونی که واقعا مبتلا به و ما باش درگیر هستیم ایناست که یک فیلسوفی یا یک متکلمی در یک مسئله اعتقادی با شیوه تعقل به یک مطلبی رسیده است، وقتی که می رود به آیات و روایات رجوع می کنه، شواهدی هم برای این نظریه خودش از آیات و روایات می آورد. نوعا اینجوره، یعنی حالا اون فرضهایی که دیگه هیچ شاهدی نیاورد و بر مخالفت خودش، بر رأی خودش استقامت کنه، کمه. غالبا اینطوری است، مثل حالا اون مثال صدر متعلیین در معاد جسمانی که عرض کردم، مثل بحث معتزله یا اشاعره در باب افعال، در مسائل از این قبیل. خب اگر برای این تفکر عقلی مؤیدی هم از وحی آورده می شود، در اینجا فرد ثالث، یعنی فرد ناظر، فرض کنیم که یک دیدگاهی بر اساس رجوع به کتاب و سنت در یک مسئله، مثلا فرض کنیم که حدوث عالم، مثلا که عالم ما سوى الله حادث به زمان است. خیلی خوب، جمعی از متفکرین، متکلمین، فقها، محدثین با رجوع به روایات و یا آیات استفاده کردن که حادث زمان است. در مقابل کسی هم تفکر عقلی خودش کار گرفته، مثلا فلاسفه، گفتن که نه آقا همه عالم نمیشه حادثه زمانی باشه، همه عالم اصل زمان نمیتونه حادثه زمانی باشه چون تسلسل لازم میاد، تسلسل هم باطله. اصل ماده جهان نمیتونه حادثه به زمان باشه، میگن عقلا نمیشه، اونا حرفشون اینه. خب حالا که این رو میگوین، لذا میگوین مجردات و عقول یا اون موجودات خود زمان اینها حادثه به زمان نیستند، میرن سراغ آیات روایات. حالا آیات نه، در روایات، در بعضی از روایات هم شاهد بر این مطلب وجود داره. بله اینجور نیستش که مسئله حدوث عالم فقط حدوث به زمان باشه، حدوث ذاتی هم مطرحه، یعنی عدم پذیری. حدوث ذاتی یعنی عدم پذیری، فناپذیری. عالم حادث است، کل ما سوالله هر چه هست حادث است، به چه معنی فناپذیره، این میگن حادث ذاتی. حالا بعضی از موجودات حادث است، علاوه بر حادث ذاتی حادث زمانی هم هست، یعنی مسبوق به عدم هست در یک زمان، مثل ما ها. ما قبلا نبودیم حالا موجود شدیم، ما هم حادث به ذاتیم هم حادث به زمان. روایتی هم هست که این روایت را در این کتاب الالهیات این مدرسه اهل البیت علیهم السلام بنده اونجا آورده، فرمایش مرحوم های شعرانی و بعضی از مستفکرین هم نقل کردیم که این روایت ناظر به حدوث ذاتی است نه حدوث زمانی. حالا اگر خواستید رجوع بفرمایید. بالاخره اگر چنانچه شاهدی مثل این مثالی که عرض کردم یا حالا مواردی از این قبیل اگر باشه، بله اینجا بایستی چه بکنیم؟ یعنی مقتضای خرد، مقتضای شرع، عقلی باید رد سراغ همون ادله نقلیه ای که یکی میگوید مفادش این است، دیگری میگوید مفادش آن است. نیاز به یک بحث اجتهادی دقیق علمی در خود اون روایات و آیات داره، مثل اون مثالی که دیروزم عرض کردم محضرتون، حالا معتزله به یه آیات استدلال کردن برای اینکه انسان فاعل افعال خودشه و افعال ما مستند به خدا نیست. اشاعره برعکس به آیات دیگری. خب میریم جمع‌بندی میکنیم در آیات به یه نتیجه دیگری میرسیم. پس نیاز داره، اینجا نمیتونه فیلسوف یا متکلم یا هر کس بدون بررسی دقیق و عمیق آیات و روایات در باب اون مسئله نظر نهایی را اعلان، این صحیح نیست. پس اقتضا میکنه که در این گونه موارد، حالا که این فیلسوف باشه، متکلم باشه، هر کس باشه، نه فقط باید به راه عقلی فکر کرد، نه فقط به اون راه نقلی، بایستی هر دو را دید و در نهایت به یک نتیجه نهایی، این رأی نهایی را بس باشه. اینا که بحث کردیم یک روش جدیدی حالا خواهد شد، این شیوهی که الان دارم عرض میکنم که بدترین انشاءالله خواهد شد، حقیقتا ما را بر این میدارد که ما یه فکری بکنیم. یعنی این سبکی که در این متون کلامی رسمی ما وجود داره یا متون فلسفی ما، حالا فرق نمیکنه، در باب الهیات یعنی اعتقادات خداشناسی و موارد دیگر، که نظر جدی به آیات و روایات نشده، اگرم پشت صحنه‌اش برفرض شده نیامده، لا ما صد درصد نمیگیم نکردن، چه بسا اینا رجوع کردن، نمیدونیم. اما به روش علمی اگه بخوایم قضاوت کنیم، ما که علم غیب که نداریم، به روش علمی یعنی این آثار رو اگر بخوایم ملاک و مقیاس قرار بدهیم، یک نقیصه‌ای داره. درسته که ما عقل را حجت میدانیم، معتبر میدانیم، درست بقیلن هست، اما من مسلمان فیلسوف یا متکلم چه فرقی میکنه؟ ابن سینا باشه یا فرض بفرمایید که خواجه نصیر الدین سیستی باشه، هر دو مسلمانه، معتقد به وحیه، معتقد به کتابه، به ویژه اگر این شیعیست، یعنی به اطرت معتقده، به اهل بیت معتقده، همینجور بگوید نه من چون عقل مستقلن اعتبار داره کاری دیگه ندارم، فقط نمیتونه اینو بگه. چون علم اجمالی اینجا برای فیلسوف مسلمان، متکلم مسلمان وجود داره، این علم اجمالی دردسر سازه، تکلیف سازه، یعنی دردسر نه تکلیف سازه، علم اجمالی تکلیف میاره. مثل این است که یک فقیهی بخواهد در یک مسئله فقهی فتوا بده، علم اجمالی دارد که در این باره در روایات در این باره مطلبی هست، یعنی روایات بی نظر نیستن، همینجور ابتداعا به اصول نمیتونه رجوع بکنه، به اصلی از اصول براءت یا احتیاط یا اصل دیگری اصل چاش نیست. اول یه دعایی اصل عقلی دارم، براءت احتمال میدم تکلیف باشه نباشه، کل شیئن مثلا حلال را اجرا بکنم، یا اصل براءت هر میشه که در تکلیف را اصل تکلیف را بگم تکلیف نیست، نمیتونه این کار بکنه. بعد از فحص و الیأس عن الظفر بالدلیل ایک نظرم اون وقت بده سراغه، اول باید این کار بکنیم. لذا که عرض میکنم این یک روش دیگری انصافا اختضا میکنه، نه این حرفی که آیان میزنن بزرگواران. این بزرگواران میگوین اول مجاز نیست یا لااقل خلاف احتیاط که بدون اینکه ابتداعا برویم سراغ آیات و روایات به تفکر عقلی برخیزیم و اقدام بکنیم در باب اعتقادات. اینا میگن جایز نیست. پیشنهاد آیان تفکیک این مکتب تفکیک. یک روشی را هم که ما میبینیم که اعمال شده، پشت صحنه‌اش هم خبر نداریم، احتمال البته میدهیم که این بزرگواران قبلا رجوع کرده باشند به آیات و روایات، احتمالش را میدهیم، در دست هم الان نمیگیم نکردن، نتیجه این را نمیگیم. یعنی شما به هر متنی از این متون فلسفی کلامی که ما داریم بگیم از امامیه یا از فلاسفه اسلامی رجوع میکنید به این صورت نیست. بله گاهی یک استشهادهایی شده، اما در حد یک استشهادهای موردیه، این کفایت نیست، نیاز به یک بررسی بیشتری داره. جا داره که اصلا مثل علامه طباطبایی چطور بحث کنه از میزان، ببینید این سبت میتلبن. اول میگوید ایشون اینطور معتقده، علامه ببینید مبناش چیه، روشش چیه، طبق روشش عمل کرده، معتقده که قرآن کریم آیاتش یکدیگر را تبیین میکنند. اولین کاری که میکنه در تفسیر میره سراغ خود آیات، پس یک استقلالی برای آیات قائله، این کار انجام میده. اما اینجور نیست که بدون رجوع به روایات بحث تفسیری در اون باب را ببنده، بحث اون رواییون منعقد کرده و واقعا جدی رفته سراغ روایات، نه اینکه حالا یه دوتا روایت رو پیدا کنه بگه آقا اینی که ما استفاده کردیم ببینید فلان حدیث گزینشی نیست، روایات رو هم دقیق نقد کرده، سندا بحث میکنه، دلالتا بحث میکنه، بعد نتیجه میگیره میده تمام. یکی این روشی رو ما در اعتقادات میخواد بحث عقلی بشود مشکل نداره، اما وقتی که فردی میخواهد خارج بشه، چون علم اجمالی داره که اهل بیت، حالا آیات روایات به خصوص ائمه طاهرین که در زمانی زندگی میکردن که اختلاف آرا در مسائل اعتقادی بوده، همونطوری که در مباحث فقهی اختلاف آراء بوده، مذاهب بوده، در کلام ما کذا دیدگاه‌های مختلفی بوده، این عزیز فرمایید. پس ما یقین داریم، یعنی یقین اجمالی ها، نه تفسیری در هر مسئله مسئله، اینو بعد بعد بریم بررسی بکنیم. اما چون علم اجمالی داریم که سخنی در روایات، در کافی، در توحید، در جای دیگر، به هر بالاخره روایات دیگه، روایات اعتقادی باشه، این اختضا میکنه که آدم بره اونم رجوع کنه دقیق کامل. بعد که دیگه بحث کرد بحث روایه سندی و دلالت کامل، اون وقت بگه آه الان دیگه نتیجه نهایی اینا، من دیگه الان به این رسیدم، اونی که از روش عقلی هم گرفته بودم روایات هم اینا معید است یا نه معارض است اما صریح نیست، خلاصه بگه که اینی که من استفدت من العقله و استفدت من الآیات و روایات، اینا چجوری وضعش ممکن این کار کرده باشن؟ عرض کردم ممکن این کار شده باشه بینه و بین ربی، بد نظر داره، اما کتاب ها این را نمیگه و یه خلایی در این متون چرا نباید روایات و آیات هم در اون مسئله آورده بشود؟ مگه کمتر از حرف فلسفه‌ای که مثلا ملا تدرا بخواد حرف ابن سینا رو بگیره؟ خب حرف امام صادق هم بگیره اشکال داره؟ یعنی خواجه نصیر الدین طوسی قال شیخان ابو علی ابو هاشم، خب قال صادق علیه السلام، دیگه امام صادق که کمتر از ابو هاشم و ابو علی که نیست که. خب این نقص اینه که دوستانی که من خدمتشون کشف المراد تدریس میکنم میدونن، ای هر وقت میرسن هی قصه میخورم، واقعا برام مشکله، سخت هم که میبینم یک روشی داره به صدا عمل میشه که مثل این انگار معتزله دارن بحث میکنم. ما با معتزله فرق میکنم، انگاری که در روی کره زمین در جهان اسلام یه ابو هاشم بوده است، یه ابو علی جبایی بوده است، یه ابو الحسین بصری بوده، حالا مرحوم خواجه نصیر هم هر مسئله ای را مطرح میکند، قال ابو علی کذا، قال ابو هاشم کذا، والمصنف قال کذا، علامه یحیی خدا رحمت کنه بگه والمصنف اختار ابو علی را یا اختار ابو هاشم. ابو علی و ابو هاشم دو تا آدم بودن صاحب نظر بودن، ما احترام میگیم. وقتی یه جاهایی میبینی که تو خاکی افتادن، باید بگیم اینها را بزرگن، خواجه خیلی بزرگ، سید مرتضی بزرگتر از او، مفید از او بزرگتر، حال دیگه حق دیگه است. میبینی گاهی وقتا بوی تفویض میده، بوی انتظاری میده، نمیخوام بگم همه اینجور است خدای نکرده، این حرف همین نیست، ولی قد هم میشود که یستفاد این مسئله گاهی دیده میشه. این به خاطر اینه که اگر روایات رفته بودن آورده بودن اینجور نمیشه. ممکن است شما دفاع کنی را از این روشی آیان، بگی چی؟ دفاع من که اینا گفتمانشان، شما مخاطب را ببینید، اینا که برای شیعه اینا نمی نوشتن که، اینا را نوشتن برای الزام الخط. یعنی خواجه نصیر و ببینیم کتاب را نوشته برای شیعه ها، یعنی دارد یک رساله علمیه اعتقادیه برای مخاطبان شیعی می نویسه، یا نه یک کتاب علمی در گفتمان با معتزله و اشاعره و مثلا خوارج و غیره می نویسه، میخواد اونا را درد کنه. جادل هم به نتیجه که احسن، چون در مقام جدال احسن بوده نمیتونسته بگه امام صادق اینجور میگه، میگه من به امام صادق معتقد نیستم. ملاحظه فرمایید، ممکنه بگویید شما که این کتاب ها در یک فضایی نوشته شده، خوب بعضم ملاحظه فرمایید، دارم بازم دفاع میکنم ها، در یک فضایی نوشته شده است که میخواستن دفاع کنم در مقابل مخالفان، چون در مقابل اونا میخواستن دفاع بکنن بیشتر رفتن سراغ همون متد و روشی که خصمن به اون ملتفه، نیامدن سراغ این روایات. ممکنه اینجور شما بفرمایید که این مسئله خب این تا یه حدی ترمیم میکنه، تا یه حدی، اما کامل بازم نیست. اب نداره که ما جدال احسن بکنیم، خود و اله سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مگه مانعت الجمع است؟ جدال احسنمون رو بکنیم، اول بگوییم که این مسئله این است، بعدم بگوییم حالا میریم از روایات هم میاریم ببینیم چه جور میشه. حقیقی که یه مقداری در بعضی از آثار کنار اعمال کردم خدا میزنه، کتابی به نام الکلام المقارن، اگر خواستید اون رو رجوع کنید، الکلام المقارن، که اینا من بعضی تدریس کردم برای اهل سنت برای کتاب قبل از کتاب بشه، و اینا تدریس کردم، یا بعضی تدریس نشده توی همایش ها بحث شده. ملاحظه میکنید چجور ما بحث کردیم اونجا؟ ما آمده ایم روش عقلی رو به کار گرفتیم، آیات رو هم بحث کردیم، بعد هم که مسئله تمام شده گفتیم حالا فی مدرسه اهل البیت، مثلا بحث صفات، حالا یه نمونه اش رو بگم اونجا، صفات، صفات الهی از نظر وجود شناسی از نظر معنا شناسی صفات تو بحث داره، آیا واقعیت داره یا نداره، واقعیتش عین ذات یا ظاهر بر ذاته، حادثه یا قدیمه، اینا رو بحث کردیم. آرا چی؟ معتزله چی میگن؟ اشاعره چی میگن؟ متکلمان امامیه چی گفتی؟ نه را گفتی مازال استفاده من الکتاب المجید فی هذا المجال، من بحث کردیم، قرآن هم آوردیم در همون مسئله ها. بعد که بحث تمام کردیم گفتیم صفات الله فی مدرسه اهل البیت، بحث جدا، اون وقت باید روایات را بحث کردیم. البته نمیخوام بگم اونم سنگ سلامت دار، اما نسبت به این آثار موجود یه خورده بهده، یه قدم به جلوه. نتیجه نهایی بحث بستیم، رفتیم سراغ بحث بستیم. دوباره آمد این صفات از نظر معنی شناسی اقوال چیست؟ قول به تشبیه، قول به تعویل، قول به تقویز، امثال این اقوال. این اقوال رو گفتیم، گفتیم خیلی خوب. حالا از قرآن چه استفاده میشه؟ فی مدرسه اهل بیت، اهل بیت علیهم السلام چی فرمودن؟ این عرضه کردیم نهایتا. من یه شیعی هستم. مانع نمیشه از حنفی مذهب، شافعی، که من نهایتا حرف خودم را بر اساس مبانی خودم که اهل اعتقاد دارم به اهل بیت بگم. چه میتونه مانع بشه؟ منتها از من باید طلب کنه که حرفم با استدلال باشه. استدلالی میکنیم، عقلی بحث میکنیم و جادلهم بالتی هی احسن، اون وقت حکمتش هم در گیر خودش. این میشه، یعنی یک امری نیست که بگه با امکان نداره. خب حالا بزرگان ما در اون زمان این نبوده، اقتضا نمیکرده، نمیدونه حالا حد چه بوده. این روش را به نظر بنده روشی است که البته اجمالش در آثار استاد آیت الله سبحانی هست، اونتا کمرنگه ها، اون شکلی که من عرض میکنم در آثار ایشون نیست، ولی خب بالاخره هست. یعنی همین الالهیات ایشون را ملاحظه کنید، بحث عقلی میکنه، بعد میگوید علی ذو الکتاب المجید والاحادیث سلام، اونتا مختصر اونی که بنده میگم نیست، چون حرف عقلی اینا نیست. من عرضم اینه که باید یک بحث موضوعی آیوی و روایی هم در اون مسئله بشه، روایات آیات بحث بشه، بعد نتیجه نهایی گرفته بشه. به نظر من این بهترین روشه. نه، این بزرگوار میگویند روش عقلی اول از هم مجازی، میگن نباید روش ناامن. ما اثبات کردیم ادله ایشان که میگه روش عقلی ناامن است، ادله قد غلط ناامن نیست، امن اونم مجازه، این اشکال نداره. تقدم و تأخری مسئله وجود نداره، بلکه تقدم با عقل اگر بگیم بهتره، چون وحی بر مبنای عقل اثبات میشود. فقط در نهایت که ما میخواهیم خارج از بحث بشویم، نتیجه نهایی را اعلام بکنیم، بدون اینکه نگاه وحی را، آیات را، روایات را، به خصوص فطرت را که دیگه مفسر قرآن و سنتن، مبین قرآن و سنتن نگاه بکنیم، به نظرم این واقعا جای تحمل دارد. اگر کسی اینجور اشکال بگیره بر فلاسفه، من میگم که اشکال وارده. حتی اگر بر متکلمین اشکال بگیره، بنده به نظرم میاد این اشکال وارده. منهج اینا نمیرسانه، یعنی اینی که در کتاباشو هست. بله موردی به یاری استدلال شده، فقط اینا را علامه طباطبایی میفرماید نا چیز هست، به اصطلاح تصویر هست و لیسه تصویر هست. این که شما کار را تمام شده تلقی بکنی، دنبال یه شاهد بگردی، این به درد بکنی. کار را کرده ای عقلانی، نعم الکار، نعم العمل، نداره، کار خوب کردی، نداره. اما اجازه بده هنوز سرانجام در بحث نظر نهایی نده، برو سراغ روایات، برو سراغ روایات، این کار را هم بکن، آخه بطا نتیجه چی میشه؟ اظهار نظر بکن. حالا به هر حال این روش رو عرض کردم، چون این فرمانشات آیان که روش عقلی ناامنست و نمیشه بعد رفت و این ادله ملاحظه کرده، ادله ناتمامی که بنا بود من یک نکته ای عرض کنم که حالا اینو نگفتم خدمت شما، دیگه نتیجه گیری نهایی رو عرض کردم. و اون نکته این است که گفتیم این که روش عقلی، خوب دقت می‌فرمایید، رفتن از راه و روش عقلی در مواردی برخلاف مستفاده از کتاب و سنت ممکنه باشه یا شده عملا، این نتیجه از چیست منطقی؟ همون نکته ایست که یکی از رفقات امروز فرمودن، آیا نتیجه این مسئله این است که اون استدلال ها و موارد خاص مخدوش میشه یا کل راه روش مخدوش میشه؟ از منطقی باید بحث منطقی بکنیم. خب به لحاظ منطقی مستحضری حیثیت و طریق غیر از حیثیت و الماشی به طریق یا ظاهر و طریق هست، رونده غیر از راه هست. از خطای رونده نمیشه خطای راه را استفاده منطقا، مگر به دو وجه. بله دو جا میشه، عنایت فرمایید، به دو شرط از خطای رونده میشه گفت راه خطاست. کجا؟ یکی این که رونده راه معصوم باشد. ملاحظه میفرمایید که اگر بگوییم این دیگه یه خود خطا ناپذیر باشه ها، که اصلا طبعا این تناقض آلوده، ولی حالا یه فرض، و الا اگر رونده خطا پذیره، آن رونده ای که خطا پذیره است، تو میشه گفتش که این راه خطای او راه را دلیل بشه که راه خطا باشه، اونگه این خطا پذیره، این قواعد درست به کار نبرده. یک فرضم این است که بگوییم روندگان همیشه به خطا میرسن، اینجوری ها یه راهیه که هر کس میره به مقصد نمیرسه، تماما یعنی همیشه نتیجهش. اگه اینجور هم باشه این معلوم میشه از این راه راه معیوبیه، چون هیچ نتیجه درستی نداره. اما اگر نه گاهی راه را رسیده به نتیجه رسید، گاهی هم راه نرسید، ممکنه این رونده اشتباه. این مثل حرفیست که بعضی ها منطق را زیر سوال بردن، قواعد منطق را، قواعد منطق مثلا شکل اول استرانی یا استثنایی اینا زیر سوال بردن. چرا زیر سوال بردن؟ میگن بابا ارسطو که خودش مدون منطق است، یا ابن سینایی که استاد در منطق است، اینا خودشون هم خطا کردن، موارد خطا داریم، اشتباه کردن. آیا اشتباهات ابن سینا یا اشتباهات ارسطو یا دیگری دلیل است که قواعد منطق نارساست به شکل اول عیب داره، یا نه این آقایان اشتباه کردن، خیال کردن شکل اول شکل اول نبوده، خیال کردن ماده قیاس یقینی یقینی نبوده، اشتباه کردن. این مثل این است که عرض می شود که بله فردی بگوییم که رجوع به کتاب و سنت ممضا، بیار صفحه یه مثال دیگه اول بزنم. دویما اگر کسی میخواهد سخن بگوید باید قواعد زبان را رعایت کنه، نحو را باید رعایت کنه، و فاعل را به جای مفعول، مفعول را به جای فاعل، تمیز را به جای حال، حال را به جای تمیز، و امثال اینها دچار اشتباهات نشه. پس قاعده داریم، قواعد نحوی، قاعد زبانی، عنایت کنیم. بعد میریم رجوع میکنیم به نحویین، اینایی که نحو را از آب داشتن، سویته را حفظ داشتن، ببینیم یه جاهایی که حرف میزنن یا میمیسن اشتباه کردن، اشتباهات را، اشتباهات گفتاری، اشتباهات نوشتاری. ویرایشگر که ویرایش میکنه همون آقایی که خودش استاد است و وارد سال و کار کرده، این اشتباه میگه میگیره، لازم فهمید. بعد آیا نتیجهش این است که قواعد زبان به درد نمیخوره؟ ما اشتباه، ما که معصوم که نیستیم، رونده که بگوییم بله این هیچ خطا نمی کنه، پس راه حفظ داره. پس بنابراین نمی شود این را دلیل بر نادرستی راه گرفت که بگیم ما گاهی راه تفکر عقلی نتایجی داشته در مواردی، برخلاف مستفاد از آیات و روایت، بخصوص که اون آیات و روایت هم اصلا قطعی باشه و الله اگه ظواهر باشه که بعد شرط کرد. حالا به روش نقضی عرض میکنیم، دیروز میخواستم این دو تا وجه بدم وقت نشد. به روش نقضی اگر کسی این را بگه درباره روش عقلی، درباره روش نقلی هم هست. چرا؟ زیرا کسانی را ما داریم اتفاق خارجی که روششان روش نقل بوده، یعنی رجوع به کتاب شده، همین روش آیون میگن که برای استنباط عقیده دفتن فراغ روایات، آیات و روایات. دو دیدگاه معارض پیدا شده یا سه تا دیدگاه پیدا شده معارض، همه که نمیتونه درست باشه که، ناسازگاره. پس لاجرم یکیش نادرست در این دو تا سه تا. پس معلوم میشود این روش نیز گاهی به نتیجه های مخالف میرسه، نادرست میرسه. و شما گفتید اگر راه ما را به نتیجه های نادرست برساند، راه نادرسته، این راه هم هاکذا پس نادرست. مثلا مثل چی؟ میخواستم مثال براتون عرض کنم، حالا یه چند تا نمونه بگم. ملاحظه فرمایید، این مرحوم شیخ صدوق و شیخ مرحوم شیخ مفید، مرحوم مفید به سبب استادش ابوالحسن ولی، استاد بزرگوار مرحوم شیخ صدوق جدید القدر، صدوق و طائفه، امام رضوان الله علیه و شیخ صدوق، صدوق و طائفه، مرد خیلی بزرگیه، معصوم نیست منظور. و اما نفس علی جعفر رحمه الله بالقلوب علی من نسب مشایخ القمیین و علماءهم الى التقصیر فلیس نسبت هؤلاء القوم الى التقصیر علامتن علی قلوب الناس اذ فی جملة المشار الیهم بالشیخوخة والعلم در بین قمیین. مرحوم شیخ صدوق فرموده است که بله، گفته از هر کس که عالمان قم را، مشایخ قم را در زمان او بگوید که اینها در حق ائمه روش تقصیر برگزیدن، یعنی کوتاه اومد، کم آمد، تقصیر دیگه مقصر بریم و قالی، شیخ صدوق فرموده که اگر کسی مشایخ قم را متهم بکنه، در اون زمانها متهم بکنه که اینا در حق ائمه کم آمدن، کوتاه اومدن، مقصر هستن، این آدم قالیه، ملاب داده. مرحوم شیخ صدوق ها گفته هر کس به قم میگین بگوید مقصر خودش قالیه، میگه میخوای قالی ها رو بفهمید چی ها هستن؟ قلوب، اهل قلوب، کسانی که در حق ائمه قلوب میکنن. گفته ملاب این یا یکی از ملاب هاش این، هر کس میگید که به مشایخ قم میگین طعن میزنه و میگه اینا مقصرن، بدار خودش قلوب، اهل قلوب. مرحوم شیخ مفید میگه آه تون نرو، اینجور نیست. این فلیس نسبت هؤلاء القوم الى تقصیر علامتا على قلوب الناس، که اگر یک کسی آمد گفت اینا تقصیر کردن مقصر هستن، پس این آقا قاضی باشه. چرا؟ اذ فی جمله المشار الیهم بالشیخوخه والعلم، در بین همین قمیینی که شیوخند و عالمند و صاحب ندارن، من کانا مقصرم. او در واقع میگه نداریم، واقعا بعضیشون مقصر بودن. چجور؟ وقد سمعنا حکایتا ظاهرتا عن ابی جعفر محمد ابن الحسن ابن الولید رحمه الله، از استاد شیخ صدوق، لم نجد لها دافعا فی تقصیر. میگه یه حرفی زده که واقعا نمیتونیم دفاع ازش بکنیم، این حتما مقصره. ابوالحسن ولی استاد صدوق درباره پیغمبر و امام حرفی زده که این قابل دفاع نیست، این حتما این آدم مقصر. پس من مفید اگر گفتم این مقصره، نباید بگه آی شیخ مفید تو قالی هست، این در مقصر بوده، این دیگه جای شکل شما نیست. مگه چی گفته؟ گفته ها وهی ما خف یعنه انه قال اول درجه فی القلوب نفل الصحبه عن النبی و الامام. اولین درجه ای که یه آدم میره تو دروازه قلوب اینه که بگه پیغمبر سهو نمی کنه، امام سهو نمی کند. یعنی اگر یک کسی آمد گفت سهو نمی کنه، دیگه رفت است الله قدم اول تو قلوب بست، بسید قاری مراجعه می کنید. فین صحت ها به الحکای انهو فهو مقصرون، من دیگه فتوام روشنه، یعنی حتما مقصره. ما انه من علماء القمیین و مشایخ، از طراز اول هست علماء قمیین و مشایخ قمیین. بعد دقت کنید، میگه حالا من به اون کار ندارم، اینا برای من نقل کردن، ندیدم این صحت الحکایه، ولی میگه خودم هم دیدم، میگه نمونه خودم زنده براتون بگم. وقد وجدنا جماعتا وردوا الینا من قوم، میگه یه عده‌ای از علماء قم اومدن شما بغداد، شما آمدن یقصرون تقصیرا ظاهرا فی الدین، که یقینا اینا مقصر بودن در این درس، این مسئله اهل تقصیر بودن. و ینزلون الائمه، اعتقادشون راجع به ائمه این بود، اونا ینزلون الائمه علیهم السلام عن مراتبهم، اینا از مقام خودشون پایین می آوردن. و یزعمون انهم کانوا لا یعرفون کثیرا من الاحکام الدینیه حتی یون کتفی قلوبه، اعتقادشون این بود که ائمه خیلی از احکام را بلد نیستن، نمیدونن مگر اینکه در قلبشون ایجاد، یعنی علم فعلی ندار، یعنی علم فعلی به احکام ائمه ندارن به بعضی احکام، مگر اینکه بعد در قلبشون الغا بشه. این یه دسته. یه دسته دیگه از این بدتر، و رأینا فی اولئک من یقول، از این بدتر میگفت، میگفت انهم ملتجئون فی حکم الشریعه الى الرأی و الظنون، یعنی ائمه رو در شأن مجتهد پای میوردن، میگفتن که ائمه در احکام به رأیشون به ظنون عمل میکنن. و یدعون مع ذلک، نگاه کنید مفهوم مفید است، خیلی جدید و قدر مفید، خدا شاهده روز قیامت معلوم میشه. الان ما نمیدونیم کجا روز قیامت جای مفید رو ببینید، ببینید چه جایگاهی داره، عجیب مفید، مفید امامیت واقعا در عصر غیبت مفید، خیلی مرد بزرگیه. بعد میفهمد که وی همین آدم ها با بزرگان و علما هستن، یدعون مع ذلک انهم من العلماء، شنا از علما میدانند. و هذا هو التقصير الذي لا شخص فيه، این یکی از موارده. من چند این علامت گذاشتم، این علامت را گذاشتم بخاطر اینکه از این بحث های اینجوریه که اختلاف نظره در مواردی که مستندات هم روایاته. این هم اوائل المقالات شیخ، خواستید باز نگاه اسقاط نگاه کنه، این هم اوائل المقالات مرحوم مفید، یجد لکل طلبت محقق فاضل که فی جنب یکتا و اوائل المقالات ایزن یا فی مکتبت این خلاصه، یعنی کتاب اوائل المقالات کتاب الى آخر دهر میمان. اینا من به شما عرض میکنم، علمه نمیگم ها، این تا حالا منده بعد هم هم گفت مردان هستن که آثارشون تا آخر دهر ها واقعا اینجوره. اینا ملاحظه کنید، این هم حقایق الایمان شیخ چیز شهید ثانیه، این هم حقایق الایمان شهید ثانیه که ببینید اینا یک اختلاف. اگه این فرمایش آقای سیدان درست باشه که آقا اگر رفتید روش عقلی را رفتید، نظریه هایی پیدا شد در خلاف اون چیزی که مستفاد از کتاب سنت و اصلا اکثریت میگن، اجماع میگن، اتفاق هست، ناامن است. بسم الله، این راه ها میشه ناامن دیگه، اینا هم نمونه های از اون روشه، در روشه نیستش که اینجا ببینید صفحه یه خواستید ببینید چون متاسفانه تمام شد. 150 کتاب حقایق الایمان صفحه 150 را ملاحظه فرمایید که درباره این که اگر یک کسی بخواد شیعه بشه، شیعه بماند، یصبح شیعیاً و یکون شیعیاً الی آخر حیاته، این چه کار باید بکنه؟ چندش چیه؟ دو تا دیدگاه که نقل کنه. یه دیدگاه، دیدگاه مشهوره، معروف و مشهور، الان هم دیگه تقریبا میشه گفت اجماعیه در اصل ما، از زمان مرحوم مفید و بعد از مفید و شیخ و طائفه و سید مرتضی و حاج نصیر و علامه هلی الی حالا بیاسته. اون چیه؟ الاعتقاد به ان الامام معصوم علما و عملا. این از ضروریات شیعه است. یعنی اگر یک کسی بیاد اسمت امام را بگه نه امام معصوم نیست، الان در اصل ما این به عنوان یک غیر شیعی تلقی میشه. مطرح نفس در امامت از ضروریات الان، مگه اینجور نیست؟ از ضروریاته. بیش از اون حرفی که آیه سگمان ادعا میکنه ها، که میگه که جمع کثیری برای رأی داشت نظر داشته باشید، بیش از این مقداره، اصلا در حق ضروریات شده. اما میبینید مرحوم شهید نقل میکنه، احتمال این را مطرح میکنه، احتمالش را که اگرم یک کسی آمد گوا ائمه من اعتقاد بر این است امیر المؤمنین احد عشر من اولاده، حالا دیگه معصومی رو که اون نگه دیگه، ائمه دیگر این 12 امام من عقیدن نه جانشینان پیغمبرن، یعنی افضل همه در هر زمان اینا بودن، اولای به امامت اینا بودن، اینا جانشینان پیغمبرن، هدایت بر از اینا گرفت، اما من حتما بگم معصومم، حتما بگم منصوفم، این هم باید حتما بگم. میفهمن احتمال این که اگر این را کسی بگه مشکلی نداشته باشد هم هست. نگاه کنیم صفحه 151 چی داره این حرف را میزنه؟ برادر من یاده مثلا شعیر ثانیه، بعدم استدلال میکنه نه عقلی، میگه آرزو کن به روایات، میبینی در روایات بعضی از اصحاب ائمه و استدلالش عجیل است، استدلال ضعیفه ولو شعیر ثانیه، من میخوام استدلال را بگم، استدلالش نقلیه، میگه میبینیم بعضی از اصحاب ائمه با ائمه مباحثه میکردن در مسائل دین، اینجور نبود که اگر امام صادق فرمود حکمی ندارم دیگه همه جا بگه گاهی وقتا بحث کرد میگه آقا اینجوری میشه اون اونجوری میشه انگار دو تا عالم دارن با هم صحبت میکنن. میگه اگر رجوع کنید زندگی اصحاب علم را ببینید میبینید گاهی با امام گفتگوی علمی میکنن در مسئله. به این استدلال کرد مرحوم آقای شبر آمده گفته آقای حضرت بی اساس استدلال علیله برای خاطر اینکه این برای این استش که قوی بشه آماده بشه که اگر خواست با مخالف گفتمان علمی کنه اینجا ورزیدگی پیدا کنه. این در واقع کلاس آموزش برای فن گفتگو و جدال است. این نه اینه که صحابی به اثبات امام قائل نبوده. ما یعنی عرض کنم این استدلال شده استدلال البته باطله باقی معتقد نیستی. عرضم فقط یک کلمه این بود که اینجور استدلال ها دیگه همه را خراب میکنه. وقت تمام شد یه حرف فقط بگر اتفاق دا و آن حرف از مرحوم مفاجه یادتون باشه به اشاعره میگه چی؟ به اشاعره ها میگه اگر حسن و قبه عقلی را انکار کنید حسن و قبه شرعی هم باید انکار کنید. این را ایشون گفته بنده هم به جناب آقای سیدان عرض میکنم اگر شما نتایج خلاف روش عقلی را دلیل بر نادرستی روش بدانید روش نقلی شما هم زیر سوال خواهد رفت. صلی الله علیه و آله.